صلی الله علیک یا صاحب الزمان. نشان صبح تقدیمتون شد. درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین طبسی 23:15 تکرار این برنامه از رادیو معارف هست. ساعت 5 صبح هست. برنامه سرمشق رو تقدیمتون میکنیم، بررسی موضوعی کتاب گرانسنگ نهج البلاغه و صحبت های استاد محدثی.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، با برنامه سرمشق دقایقی با شما هستیم. امروز می‌خوایم به یکی از نابترین درس‌های اخلاقی در مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام بپردازیم، اصلی که اگه اونو در زندگی اجرا کنیم، جامعه‌ای سرشار از مهر و همدلی خواهیم داشت.
یا علی و یا علی و یا علی.
اصلی که امروز در برنامه سرمشق می‌خوایم دربارش بگیم اینه: آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند. در واقع این اصل فقط توصیه اخلاقی نیست، بلکه بنیان جامعه سالم و عادلانه رو تشکیل میده. وقتی ما منافع شخصی رو بر منافع دیگران ترجیح ندیم و وقتی دغدغه‌های دیگران رو دغدغه خودمون بدونیم، اون وقت روابط انسانی بر پایه اعتماد و احترام بنا میشه. امام علی علیه السلام این اصل رو عدالت در میان خلق و نیکوکاری نسبت به برادران میدونن که نشون دهنده اهمیت ویژه اون در ساختار جامعه هست. حالا در این فرصت از برنامه سرمشق به اتفاق هم میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. در برنامه سرمشق بحث ما درباره محبت از دید نهج البلاغه بود. در ادامه به چند نکته دیگر گذرا در این موضوع اشاره میکنیم. از مصادیق انصاف یکی اون هست که انسان آنچه را برای خودش دوست نداره برای دیگران هم دوست نداشته باشه، آنچه برای خودش میخواد برای دیگران هم بخواد، یعنی خودش رو میزان بین خود و دیگران قرار بده. این نکته در نامه 31 نهج البلاغه آمده. حضرت می‌فرماید که فرزندم، خودت را بین خود و دیگران میزان و معیار قرار بده. و احب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها. آنچه برای خودت دوست داری برای غیر خودت هم دوست بدار. در ادامه است که ولا تظلم که ما لا تحب ان تظلم. همونطور که دوست نداری کسی به تو ظلم کنه، تو هم به کسی ظلم نکن. و احسن که ما تحب ان یحسن الیک. همونطور که دوست داری به تو احسان و نیکی کنن، تو هم به دیگران احسان کن. و استقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک. آنچه را از دیگران قبیح و زشت میدونی، از خودت و درباره خودت هم زشت بدون. اون چرا برای خود میپسندی و مورد رضای توست، برای مردم هم همون رو بپسند. ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک. اون چرا دوست نداری مردم درباره تو بگن، تو هم به دیگران مگو. اگر دوست نداری پشت سر تو حرف بزنند و عیوب تو رو برملا کنند، تو هم آبروداری کن نه آبروریزی. اگر دوست داری با احترام از تو یاد کنند، تو هم به دیگران جسارت و توهین نکن. و موارد و مصداق‌های متعدد دیگری در این مسئله وجود داره. در نامه 53 خطاب مالک اشتر در اون عهدنامه معروف می‌فرماید فستر العورته مستطعت، تا اونجایی که میتونی عیوب و نقطه ضعف‌های مردم رو علنی نکن، ای پوش باش، تا خدا هم عیوب تو رو که دوست داری از مردم پنهان بمونه آشکار نکنه. یستر الله منک ما تحب و ستره من رعیتک. تو دوست داری که از عفو و گذشت و چشم پوشی خدا برخوردار باشی، پس خلق خدا رو هم از عفو و بزرگواری خودت برخوردار کن. تو همون نامه 53 است، فاعتهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفوه و صفحه. این مسئله تأثیر محبت در تنظیم روابط خودمان با دیگران رو میرسونه. این موضوع رو قسمت بعد هم ادامه میدم.
ای علت آفرینش بخر، ای علت آفرینش بخر، وی از تو به پا جهان هستی، وی از تو به پا جهان هستی.
روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطبه خواند و در ضمن آن فرمود: به خداوند پناه میبرم از گناهانی که باعث هلاکت زودرس خواهد شد. عبدالله ابن کوا از منافقان سرشناس آن دوران برخاست و پرسید: آیا گناهانی وجود دارد که باعث مکافات زودرس شود؟ حضرت فرمود: آری، وای بر تو، و آن گناه قطع رحم و بریدن پیوند از خیشاوندان است. چه بسا خاندانی هستند که از حق دورند، ولی بر اثر همکاری و خدمت به هم دیگر خدا به آنها روزی می رساند. و چه بسا افراد پرهیزکاری که تفرقه و درگیری خاندانشان و قطع رحم بین آنها موجب می شود که خدا آنها را از روزی و رحمتش محروم سازد.
ای گلبن گلشن نبوت، ای گلبن گلشن نبوت، وی میوه بوستان هستی، وی میوه بوستان هستی. ای ماه منیر برجسمت، ای ماه منیر برجسمت، تا بنده به آسمان هستی، تا بنده به آسمان هستی.
همچنان با شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. وقتی ما برای دیگران آنچه رو بپسندیم که برای خودمون میپسندیم، در واقع یک دنیا از محبت و همدردی رو تجربه میکنیم. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه بارها بر اهمیت ارزش‌های انسانی و اجتماعی تاکید میکنن. ایشون میفرمایند: مردم بندگان خدا هستند، پس آنچه را که برای خود دوست دارید برای آنها نیز دوست بدارید. این کلام به ما یادآور میشه همه ما در سفریم و نو دوستی میتونه مسیرمون رو هموارتر کنه. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
در برنامه سرمشق هستیم. از مسائل دیگر مربوط به محبت، علاقه به مدح و ستایش مردمه. این که انسان دوست داشته باشه پیوسته ازش تعریف کنن، حتی عیبهاش رو هم هنر و خوبی ببینن و بازگو کنن. خود امام علیه السلام خودش رو از این رذیله اخلاقی مبرا میدونست و مبرا هم بود و به این نکته هم توصیه میکرد. در خطبه 216 که اون رو در صفین ایراد کرد، در جای میفرماید: دوست ندارم که در ذهن و خیال شما این بگذره که فکر کنید من اطراء رو دوست دارم، یعنی از اینکه از من تعریف کنید و مداح من باشید خوشم بیاد و استماع ثنا و شنیدن ستایش رو دوست داشته باشم. در ذهنتون هم این خطور نکنه. و لست و به حمد الله کذالک، خدا رو شکر که من چنین نیستم. پس ولا تثنو علیه به جمیل ثنا، ما رو تعریف و تمجید نکنید. این نوعی چاپلوسی و خودشیرینی در برابر مسئولان هست که اغلب هم از روی طمع دنیویه تا خود رو در دل طرف جا بدن و به مقاصدشون برسن. در همین خطبه است که می‌فرماید ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر، از سخیفترین و کثیفترین حالات والیان و مسئولان نزد مردم صالح و شایسته اینه که تصور بشه مسئولان و متصدیان امور دوست دارن که ازشون تعریف کنیم و افتخارات و مزایاشون رو بگیم. این بازار چاپلوسی و تملق رو رواج میده. وقتی تملق و مدح به عنوان یک کالای رایج و مطلوب شد، طبیعی است که قحطی حق و کمبود حق‌گویی پیش میاد و رک‌گویی کساد میشه و از همین جاست که فساد گسترش پیدا میکنه. حضرت امیر علیه السلام این توصیه رو با صراحت در عهدنامه مالک اشتر هم مطرح میکنه که سرمشقی است برای همه متصدیان و مسئولان و حاکمان و برای ما گویندگان و شنوندگان برنامه سرمشق. میفرماید ایاک والاعجاب به نفسک، مبادا دچار غرور و خودشیفتگی بشی و حب الاطراء، مبادا گرفتار رذیله مدح دوستی و علاقه به ثنای مردم بشی، چرا که این از محکمترین رشته ها و ریسمان ها و فرصت ها برای شیطان هست که جلوی احسان محسنین رو بگیره. در اوایل همین نامه 53 حضرت امیر از مالک اشتر میخواد که دل خود رو سرشار از لطف و رحمت و محبت کنه نسبت به مردم و واقعا دوستدار مردم باشه، نه با شعار و حرف. اشعر قلبک رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم، بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. تا هفته دیگر و برنامه و موضوع دیگر، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
از همراهی شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزاریم. ان شاء الله که در پناه اخلاق علوی بتونیم زندگی سرشار از مهر و عدالت رو در کنار هم تجربه کنیم. تا برنامه بعدی سرمشق، در پناه یگان هستی بخش جهان باشید. التماس دعا یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی.
هم دلبر و دلاور و دلدار مرتضا، هم سرور و سرآمد و سردار مرتضا، هم دیده ایست در و گهربار مرتضا، هم سینه ایست مخزن اسرار مرتضا. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. برنامه سرمشق رو تقدیمتون کردیم و بررسی موضوعی کتاب ارزشمند نهج البلاغه، 12:55 دقیقه زمان بازپخش این برنامه هست. در این لحظه دعوت میکنم شرمنده سلوک عاشورایی باشید و صحبتهای مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی.
گرم شد بازار عشق زوفنون، بلعجب عشقی
عشق تو درمان من است، مهرت و نور دل و اول و پایان منه، ای حسینی که عوالم همه حیران تو هم گوهر
سلوک که آشان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. بحث ما این بود که دین چیست و دیندار کیست، ایمان چیست و مؤمن کیست، و بالاخره اسلام چیست و مسلمان کیست. بحث ما به اینجا رسید که دین عبارت است از کن بیان صادره از مقام ربوبی که حاوی اصول و فروع است، پذیرش او که عبارت از تعلقات قلبیه یا واردات قلبیه هست، این ایمان است. و اسلام هم گفتیم بر دو قسم است، حقیقی و ظاهری، کنار من بحث کردم. در جلسه گذشته من عرض کردم روایات متعدد ما داریم که اینها گویای همین معناست که دین عبارت از صرف شهادتین، اقرار اصطلاح به وحدانیت و رسالت نیست. خب یه روایت مفصلی بود که از حضرت عبدالعظیم بود که من اینو نقل کردم که او دینش رو عرض کرد و به طور اصلاح ما فصل بندی شده از توحید تا معاد، بعد هم مسئله فروع دین همه را مطرح کرد و حضرت هم فرمودن به این که این همان دین الهی است که من به این مقدار جلسه گذشته چی کردم. و اما مطالب بعدی واقع این است به این که دین یک مجموعه گفتیم از اصول و فروع هست که همون گفتم بیان صادره از مقام ربوبی است، برای عباد که وسیله رسول ابلاغ میشه که محتوی این هاست. این من تعبیر قرآنی را میتونم که مطرح کنم، چیزی نیست به این که انسان سرسری بگیرد. به تعبیر من یه عده جدی میگیرن اینو، یه عده چیکار میکنن؟ شوخی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، کله مال اون باطل است، تکسر اون بر. توجه کنید در اینجا این رو اگر جدی نگرفتی، شوخی گرفتی، اونجاست که ادیان باطله چی میشه؟ رویش پیدا میکنی در جامعه. منشأش هم چیه؟ هواهای نفسانی است. صورت دین رو تغییر دادن. لذا اینجاست که خوب دقت کنید که حسین علیه السلام چی بود؟ بازیچش کردن، بازیچش کردن دین رو. و بر طبق امیال نفسانیشون، هواهای نفسانیشون بازی. امام حسین دید به این که دین شده چی؟ بازیچه دست یه مش هواپرست. و همین چه بخوام بگم؟ دنیا پرست به تعبیر منی. یه روایت سید علی علیه السلام، من اتخذ دین الله لهوا و لعبا ادخله الله سبحانه النار مخلدن بیا. جدی اگر نگیری، شوخی بگیری، جدی نه، همه چی میگم نه، خدا اینو تو جهنمش بره. اون وقت اینو بدونا خلود یعنی دیگه بحث شفاعت و این حرفا خبری نیست. با دین خدا بازی کردن، آره شوخی گرفته. چرا؟ چون اینجا هوای نفس دنیات و غرت همول حیات دنیا. زندگی دنیایی اختزا میکنه که چیکار بکنیم فعلا اینو درشو ببندیم. این حکم ضروری اسلام رو مثلا فرض امثال این حالا هر چی بخواد باشه، من نمیخوام وارد خصوصیات بشم که مثلا کلی تاج کن. رضا در اینجا اینو میخواستم عرض کنم، تمام آیات همسوست، روایات همسوست، تاج کنی. و امام حسین علیه السلام هم اون هدف اقصاش، من گفتم بله اونا ریزکاریا بود، اونی که مهم بود این بود، با دین بازی میکنه. امر معمول هر کس هر جا خودش دارم شد، این همش هر جا خودش با دین شده، بازی چه ملعبه دسته این شده. اونم برای چی؟ برای مسئله حکومتی که یکی از همون چیزاست، شیرین ترین چیزای هوای نفسانی چی میدونه؟ ریاست دیگه ها، آخر ما یخرج من قلوب صدیقین است. تاجه کنیم این بود. لذا امام حسین علیه السلام در اینجا دو تا وظیفه داشت. حالا من عرض کنم، اول چون خلیفت الله بود، گفتم که اینها یه تکالیفی دارن مربوط به همون امامت اونهاست، چون امامت لذا باید برپا نگاه دارد دین الهی را در سطح جامعه برابر به پا نگاه دارد. پیغمبر به پا می دارد، این برپا نگاه می دارد. اون علت محدث است، این مبنی است. گوش کنید، این وظیفه الهیش. خب این اقتضا میکنه وقتی می بینه به این که دیگه این جدی ها میشه دیگه، بازی چه شده باید چیکار کنه اینجا جسم باز قیام کنه که برپا نگاه دارد اسلام حقیقی را. دین چی؟ اسلام. دین به این معنا دین. دو، جنبه شخصی است. خب خودش مسلمان، خودش متدین، بعض تکلیفه چیه؟ شخصی است. اینا رو با هم قاطی نکنید، درجه کنید. یه چیزی من وظیفمه، درسته؟ یه چیزی امام حسین وظیفشه. بسم الله، به عنوان امامت یک وظیفه داره، صرف نظر از رو به عنوان که یک دونه مسلمان حقیقی است، یه مدعیان حقیقی وظیفه دیگه. لذا هر دو کنار هم گذاشته بشه با بیچیدن. باید توجه کنیم، من این رو عرض کنم، خیلی دوست داره روایت بخونم. روایت از امام صادق سلام الله علیه، لا دین لمن دان به ولایت امام جائر لیس من الله. ای بابا، دین نداره کسی که سلطه چیو یک امیر جائری را که از ناحیه خدا نیست چیه بپذیره. این بس امامت اصلا توش نداره، بس امام نیست. یه فرقی نه بین امام میکنه نه معمول بقول ما یه بس دوم. لا دین لمن دان الله به طاعت ظالم. این روایت هم از امام پنجمه هم از امام ششم، از هر دوتاست. کسی که بیاد چیکار بکنه؟ بیاد سر بنهد به چی؟ فرمان یک حاکم ظالم. حالا یه روایت از پیغمبر بکنم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، من ارضا سلطانا بما یسخط الله خرج من دین الله عز و جل. اگر یک کسی مشکل کنه یک حاکم جوری را با یه روش. گوش کنید، مای موصول رو من روش میدم، توجه کنید که میخوام معنا کنم. روشی که مورد خشم الهی است، روش این از دین خدا خواهد شد. چون روش ها چند جور میشه، یکی این که کمکش بکنه، این روایتی از علی علیه السلام هست به اینا تا میشه میگه راضی به ظلم، همینا شرکای ثلاثه هستن. و او این است که از سکوت این، از سکوت این اون چی جائر چیکار کنه؟ استفاده کنه. ما میگیم سکوت موجب چیه؟ رضا. ارضا به یه روشی. روش چیه؟ سکوت. یه روش سکوت. من ارضا سلطانا بما یسخط الله خرج من دین الله عز و جل. یعنی از این سکوت انتظار چی بشه؟ رضا بشه. اینا روایاتش که نگاه کنی، این جنبه دیگه شخصی داره. بحث امامت مطرح تقریبا نیست تو اینها. بنابراین در دو رابطه بود که وظیفه بود چیکار کنه؟ حضرت برای به پا نگاه داشتن دین در سطح جامعه و چی؟ و اینکه خودش از نظر دین خودش همچی وظیفه داری شخصی و این حرکت و این قیام. بنابراین مسئله خیلی بالاتر از این حرفا بود، اما کلی بحث رو خواستم عرض کنم این بود که وظیفه الهیش این بود که دین حق شد این برنامه که از بدرس بشه و این حرکت کرد. تشخیص جمعی بود گذشته از این که حالا شاید بعد بهم برسم که وقتی از مکه خواست حرکت کنه برادرش محمد ابن حنفی آمد، این خیلی اومدن خدمت حضرت دیگه، این چی کردن؟ خدمت رو هست بود که بالاخره آخرین چیز گفت چیه؟ جدم به هم دستور داد، هر چی هم بهش گفتن گفت خودم هم میدونم، گوش بشیدن خودم میدونم، من هم میدونم، هیچی هم انکار نکرد حضرت. اما وظیفه من میامدن گفتن آقا شما اگه برید این خلاصه سرگذشت این است آخر کار. حضرت هم برم باید کنیم، من نمیخواستم اونها بیارم بخونم که خود از هم گفت میتونم من اینا رو که نمیتونم من نزا برگشت گفتش که از من جدم و خواب دیدم و در خواب من گفتش به این که چی بخروج در چی الاخ ان لا شاه ان یرا که چی بچی دام باید کنیم. یعنی من تا آخری نفس باید پاش باشم. و ما در باب حفظ دین همین دستور رو داریم، اینو بهتون بگم، حتی شخصیش هم داریم، البته شرایط رو باید در نظر بگیرم، یعنی بهتون بگم و نمیخوام اینجا الان بحثای فقهی بکنم، کلی دارم من بحث میکنم، اینا اشتباه نشه، بحث کلیش هم همینه. و این است به این که انسان باید به هر نحوی که شده چیکار کنه؟ دین خودش رو حفظ کنه، مال شخصه. اگر جنبه امامت داشت دیگه چی میشه؟ دو قاطع میشه او، نه تنها خودش رو بلکه چی؟ دین همگان را. تا اینجا میکنی چه عرض کردم؟ به اصطلاح دین الهی رو در سطح جامعه و به هر نحوی که میشه این رو باید حفظش بکنه. این یه بحثیست ولی من تو هر شبت که ما داریم و لذا خب این دفعش عمل کرد امام حسین علیه السلام. حالا من میرم سراغ اون روایاتی رو که ما در این باب داریم. البته من اشاره بکنم، ما زید شهام هست نقل میکنند روایت رو از امام صادق علیه السلام، منو به مناسبت های من جو مطرح کردم. میگه قال ابو عبدالله علیه السلام کان فی وصیت امیر المؤمنین صلوات الله